شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من همیشه سلام عرض می‌کنم به شما و به شنوندگان عزیز و مهربان رادیو آزادگان.
درود بر شما. جناب پارسابناب، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به اخبار و مسائل روز ایران و جهان.
بله، من هم داشتم راجع به دو سه مطلب علاقه داشتم با شما صحبت بکنم. یک سوالی از من شده شخصا در حضور من، یک خانومی از لس آنجلس اومده بودن به طرف واشنگتن و یک سوالی رو مطرح کردن که من قبلا در صحبتام تو پالکاک به این مسئله اشاره کرده بودم، ولی ایشون هم شنیده بود، علاقه داشت که بیشتر راجع به این سوالی که مطرح کردن من بیشتر صحبت بکنم در برنامه امروز، در برنامه رادیو آزادگان. ایشون سوالش این بود که من در یکی از صحبتام گفته بودم که اونهایی که امروز تبلیغ میکنن که دکتر محمد مصدق در زمانی که نخست وزیر ایران بود، ایشون یک پیشنهادی داده بود که این پیشنهاد همان پیشنهادی بود که بعداً تبدیل شد به ایجاد سازمان امنیت، یعنی ساواک. بعد از اینکه ایشون سرنگون شد، یعنی این افراد تو تلویزیون این امپرسیون، این احساس و این خبر رو میدن که بله، این سازمان امنیتی که بعدها ما در تاریخ 25 ساله حکومت شاه، بعد از 28 مرداد، بعد از اینکه سازمان امنیت بفتید ما تمام این جنایت رو کرد، خود دکتر مصدق هم پیشنهادش رو داده بود. وقت این دوستمون از من میخواست که من بیشتر راجع به این شرح بدم، چون مخصوصا جوانانی که امروز به دکتر مصدق علاقه پیدا کردن، مثل تمام قهرمانان تاریخی ایران، جوانان در ایران به این قهرمانان علاقه پیدا کردن، به امیر کبیر، به ستارخان، به دکتر مصدق و دیگران، علاقه داشتم من این مطلب رو بیشتر شرح بدم. من قبلا هم در دو اتاق پالکاک برای دوستان نیویورک و هندوستان که صحبت کرده بودم، این مسئله رو خوب شرح داده بودم. منتها این دوست عزیزم از لس آنجلس بیشتر میخواست من شرح بدم. ببینید، مطلب اینه که دکتر محمد مصدق اولا هیچ گونه پیشنهادی که امروز ما بشیمیم بگیم این پیشنهاد بعدا تبدیل شد به ایجاد سازمان امنیت و ساواک و جنایتش، اصلا دکتر محمد مصدق این پیشنهاد رو نداده، هیچ نه در هیچ از سخنرانی‌هاش، نه در تمام اسنادی که وجود دارن و نه در تاریخی که راجع به زمان مصدق نوشته شده توسط خارجی‌ها و خود ایرانی‌ها هیچ گونه سندی رو نمیشه پیدا کرد. و من خودم اتفاقا یکی از ضعف های دکتر مصدق رو در این دیدم که اون زمان که بعدا مطالعه کردم بیشتر فهمیدم، دیدم که اون زمان حتی اگر دوستان و طرفدارانش بهش پیشنهاد میکردن که شما باید یک سازمان اطلاعاتی امنیتی به وجود بیارید که از امنیت کشورش به اصطلاح ببینید جاسوسان کیا هستن، کیا جاسوسی میکنن، ایشون همیشه اینو چیز میکرد که نه، چون ملت با ماست، ما به این نوع سازمان های احتیاط نداریم. و شما میدونید که اگر ما اون زمان، زمان دکتر مصدق، یک چیز شبیه سازمان امنیت داشتیم که برای امنیت کشور، نه برای سرکوب آزادی های دموکراتیک، بلکه برای امنیت کشور به وجود میومد، حتما از قتل خونریز و هولناک و دردناک خطیب محمود افشارتوس جلوگیری میکرد. و اگر افشارتوس کشته نمیشد، ما دقیقا نمیتونیم از این روز بعد از 50 چند سال که از اون واقعه میگذره نمیتونیم بگیم که اگر افشارتوس اگر زنده بود، آیا آمریکایی ها و انگلیسی ها با کمک دربار، با کمک مظفر بقایی، آیت الله کاشانی میتونستن به اون آسونی در ایران کودتا بکنن؟ این برای من به عنوان واقعا یک دانشجوی تاریخ، یک محقق تاریخ، خیلی خیلی برام مسئله است که اگر افشارتوس رو اینو نکشته بودن، افشارتوس به اون مقام و موقعیتی که داشته و رئیس کل شهربانی بوده در تهران، آیا این کودتا به این آسونی پیاده میگشت؟ به نظر من خیلی جای بحث داره. و یکی از این بحث هم، یکی از ابعاد این بحث ها میتونه این باشه که بله، نه به این آسونی این کودتا پیاده نمیشد که بعدن اعضای فعال CIA من جمله آقای ریچارد هلمز که اون زمان فقط عضو فعال CIA بوده، بعدن سالها سال ریاست CIA رو گرفت، همیشه افتخار میکرد که یکی از موفق ترین در واقع کودتاها در زمان آغاز جنگ سرد در ایران پیاده شد در سال 1953. و ما میدونیم که تصادفا این هم خیلی برای من جالبه که سرنوشتی که دکتر محمد مصدق باش رو برو شد، یعنی بهترین، یکی از با وفاترین اعضای دولتشو به خاطر اینکه کودتا را با موفقیت ببرن جلو، از ایشون رو بودن، افشارتوس رو بودن، بعد از 3 روز شکنجه بدنی، فیزیکی و روحی، ایشون رو چون حاضر نشد به همکاری بردن خارج از اون خونه که بهش شکنجه داده بودن، که اون خونه هم تعلق داشت به حسین خطیبی، خطیبی هم یکی از نزدیکان خانواده دکتر مظفر بهایی بود، بردن خارج از اونجا و در واقع ایشون رو کشتند. اگر این اتفاق نمی‌افتاد و ما اون زمان مصدق یک سازمانی داشتیم که اولا به خاطر اینکه در ایران حاکمیت ملی حفظ بشه و امنیت اون حاکمیت ملی هم تامین بشه، مسلماً از قتل افشارتوس مثلا نمی‌شد جلوگیری کرد. این دقیقاً نشون می‌ده که دکتر محمد مصدق کوچکترین اشاره به این که در ایران یک سازمان امنیتی به وجود بیاد که بعدها تازه معروف بشه به ساواک، هیچ سندیت تاریخی نداره. هیچ کسی از نزدیکان مصدق، از نویسندگان که حتی به مصدق نزدیک نبودن، ولی به صورت واقعی جریانات اون زمان تا اونجا که امکان داشته به درستی مطرح کردن، کوچکترین اشاره ای به این جریان نبوده. و اونهایی که میخوان در واقع اسطوره کشی بکنن و به جوانان بگن که نه، مصدق قهرمان نبوده، مثلا قوام السلطنه بوده یا سیسیادین طباطبایی بوده یا زاهدی بودن، به خاطر این میان در تلویزیون هاشون به خاطر به بهانه سالگردهای مختلف تاریخ ایران به ویژه 16 آذر این مسئله رو مطرح میکنن. من به تمام این افرادی که به صحبت هم گوش میدن این رو دوباره گوش زد میکنم که من خودم یک جا کوچکترین سندی پیدا نکردم، حتی از اون یک نویسنده خارجی هم پیدا نکردم که دکتر مصدق این مثلا پیشنهاد رو داده بوده و سازمان امنیتی هم بعدها بعد از سرنگونی دولتش که به وجود اومد این پیشنهاد از طرف دولت آمریکا اومده بود و ساواک در ایران وظیفه‌اش فقط سرکوب نیروهای دموکراتیک و از بین بردن آزادی‌های دموکراتیک بوده و این فقط در ایران نبوده، در خیلی از کشورهای دیگه این نوع سازمان امنیت ها را به وجود آوردن. در همسایگی ما در ترکیه نیتو به وجود آوردن که کارش همون کار ساواک ایران بود، سرکوب نیروهای دموکراتیک، چپ، سوسیالیست، ملی‌گرا و از بین بردن آزادی های دموکراتیک بوده. و می‌دونیم که 20 سال بعد از اون هم همون بلا سر آینده در چیلی اومد، در سال 1973، زمانی که آینده هم مثل دکتر مصدق از طرف مردمش انتخاب شد به ریاست جمهوری در شیلی و در شیلی دست زد به یه عده صنایع رو ملی کردن، CIA هنری کیسینجر و آقای نیکسون حرکت کردن در جهت سرنگونی این دولت. و ما میدونیم که آینده هم به همون درد مبتلا شد و حتی برخلاف مصدق آینده رو در اون به اصطلاح کاخ ریاست جمهوری وقتی که محاصره کردن کودتاچیان، این دفعه دیگه به اون فرصت حتی ندارن که از اون کاخ خارج بشه، در بره، فرار بکنه، بلکه گرفتنش و کشتنش. اگر آینده هم یک سازمان امنیتی داشت که این سازمان امنیت برای دفاع از حاکمیت ملی شیلی بوده، مسلماً اقلن نمیذاشتن که آینده کشته بشه و اونو فراری میدادن. پس در نتیجه میبینید که نه، این ایجاد ساواک در ایران توسط CIA با کمک موساد سال 1957 در ایران به وجود اومد. دبلن کوچکترین چیزی که پیشنهادی که از دولت‌های سابق نمونه دولت مصدق بیاد که این مسئله رو پیشنهاد بکنن، وجود خارجی نداره، سندیت نداره، اعتبار نداره و این فقط مربوط نمیشه به طرفداران مصدق یا نویسندگان و مورخین ایرانی، بلکه مورخین خارجی هم مخصوصا در آمریکا و انگلستان کتاب‌های مفصل راجع به اون دوران نوشتند، کوچکترین اشاره به این مسئله نکردند. ساواک در ایران به وجود اومد جلوی جنبش‌های آزادی بخش رو در ایران بگیره، یعنی CIA و دولت آمریکا از ترس این که مبادا جنبش‌های رای بخش مردم ویتنام، مردم الجزیره در کشورهای مثل ایران و مصر و دیگر کشورهای جهان سوم گسترش پیدا بکنن، اومدن یک سیاستی پیاده کردن به اسمی که معروف شد زمان جان اف کندی به سیاست کانتر اینسرجنسی، ضد شورشی، یعنی سیاست های ضد شورشی که با اون سیاست ها اومدن در این کشورها ساواک های مختلف رو تحت نام هر کشوری اسم مشخص خودشو داشته به وجود آوردن و موساد مشخصا در تشکیل و تأسیس سازمان امنیت ایران و بعدن سازمان امنیت ترکیه نقش داشتن. و شما وقتی که مطالعه میکنید میبینید که سرکوبی که این سازمان های امنیتی در این کشورها به وجود آوردن، نوع شکنجه هایی که میدادن و نوع آزار و اذیتی که به زندانیان سیاسی میدادن و برخورد هایی که با زندانیان سیاسی میکردن، نوع سوال هایی که از زندانیان سیاسی میکردن، دقیقا نشون میده که اینا در یک کلاسی اینا آموزش میدیدن و میرفتن در اون کشورها پیاده میکردن. و خیلی جالبه شما میبینید که سوال هایی که در زندان های شاه ساواک از زندانیان سیاسی میکرد و بعدن شکنجه میدادن، بعدن آزار و اذیت میکردن، هیچ تفاوت کیفی با سوال هایی که در آرژانتین، در برزیل، در کانگو، در اندونزی میدادن سالهایی که میکردن شکنجه‌ای میدادن تبعاتی ندارن. در نتیجه سالاک برای قتل عام آزادی خواهان و جلوگیری از رشد آزادی های دموکراتیک در ایران به وجود اومد و کوچکترین مدرکی نداریم از خود سالاک در این 25 سالی که در ایران بوده، از کمتر از 25 سال، از 1957 تا میره آغاز اصلاح انقلاب ایران، در این دوره 20 چند ساله ما کوچکترین سندی نداریم که سالاک بیاد از امنیت کشور ایران در رابطه با جاسوسایی که از خارج میمدن کوچکترین حرکتی بکنه. اون وقتن سالاک عقب دانشجویان میرفته، عقب کارگران میرفته، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری رو در نصفه خفه میکرده و خود ما هم که شاهد بودیم که وقتی که کنفدراسیون در خارج از ایران فعالیت داشت، سالاک میفرستاد اعضای خودش رو، مامورین خودش رو که برن سر کلاس ها و نسبت به فعالیت دانشجویان تو دانشگاه های آمریکا و اروپا و هندوستان در واقع خبرچینی بکنن، اطلاعات زن بکنن، تا این دانشجویان وقتی که برمیگردن ایران مورد مؤاخذه قرار بگیرن، زندانی بشن و شکنجه بشن. این علاقه داشتن که این سوالی رو که به درستی این دوست عزیزمون از لس آنجلس مطرح کردن و میخواستن که من شرح بیشتری بدم، این بود که این وقت رو گرفتم که راجع به این سوال این جواب رو داشته باشم.
بله.